دوست دیگری با شماره 0938-1132 گفتند سوالاتی که از کارشناسان برنامه می شود سطح پایینی دارد، در سطح بالاتر سوال بفرمایید. چشم. صف 917-3563 گفتند سلام، شنونده برنامه شما هستم، محمد قاسم دژمان از یاسوج.
من را خبر کن هر جا که دیدی گریه هست، روزی اگر قلبت شکست من را خبر کن، در لحظه دل واپسی در عمق حس بی کسی من را خبر کن، من را خبر کن. بغضت اگر که گریه شد یا شادت بی تکیه شد، تنها رفیقت سایه شد من را خبر کن. عشق تو را با غیر قسمت کردم و کفران نعمت کردم و ماندم چه سرم را. عشق تو را از دست نادم عاقبت، افسوس و خم مانده فقط در سینه.
یازده و چهار دقیقه و 17 ثانیه از اینجا رادیو گفتگو سیم برنامه به وقت گفتگو است و خیلی خوش به حال اونهایی که ورزش میکنن. میدونید آدمایی که ورزش میکنن معمولا هدفمندترند، در همه امور زندگیشون منظمترند، مرتبترند و استایل و فیزیک اونها واقعا دلنشینتره. چرا؟ چون وقتی کسی به خودش اهمیت میده، حتما به محیط اطرافش و اونهایی که کنارش هستند و اطرافیانش هم اهمیت میده. سعی کنید حتی روزهای تعطیل هم ورزش رو فراموش نکنید. میخوایم این بخش از برنامه رو اختصاص بدیم به جناب آقای حسین شریفی، کارشناس ورزشی، که قرار هست به ما بگن رویدادهای اخیر ورزشی و تحولات ورزشی به چه شکل و چگونه ای بوده. آقای شریفی سلام، صبح جمعه شما بخیر.
سلام خانم محبی، روز خالی بخیر باشه. سلام به همه دوستان عزیز شنونده و همکاران ارجمند در استودیوی پخش رادیو گفتگو. خیلی وقت بود دیگه صدای شما رو هم نشنیده بودیم.
من کم سعادتم آقای شریفی.
سلامت باشید.
خیلی کم سعادتم، استفاده میکردم از بار علمی شما همیشه آقای شریفی.
شما محبت.
خواهش میکنم.
به هر حال بعد از تغییرهایی که حالا در جدول پخش برنامه ها به وجود آمد، دیگه کم سعادتی برای من بود که نتونستم خدمت شما و بقیه دوستان.
من همه اونایی که دوست دارم یواش یواش ازم جدا میافتن آقای شریفی. شما جز اون دسته بودید. خواهش میکنم.
شما خیلی محبت.
خواهش میکنم. جز اون دسته هستید که همیشه آدم لذت میبره کنارتون برنامه اجرا میکنه. در خدمتتون هستم.
خیلی محبت دارید. ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم.
عزم به حضورتون که خب رقابت لیگ برتر باشگاه‌های کشور دیروز آغاز شد و در شیراز فجر شهید سپاسی میزبان استقلال خوزستان بود. فجر برای اهالی فوتبال یک تیم ناشناخته بود، به خاطر اینکه سالها بود که در لیگ برتر حضور نداشت و تونستیم فصل برگرد به چرخه رقابت‌های لیگ برتر. و استقلال خوزستان هم جزو تیم‌هایی بود که دیر بسته شد امسال و خیلی ها میگفتن که در واقع شرایط این تیم به سمت و سوی میره که کاندیدای سقوط خواهد بود. و این دو تیمی بودن که به دلیل کسب مجوز باشگاهی فصل رو با منفی 3 امتیاز شروع کردن و تقابلشون میتونست تقابل جذابی باشه، ضمن اینکه یه جورایی این دیدار برای خیلی ها قبل از آغاز رقابت لیگ برتر دیدار و مسابقه تیم هایی بود که کاندیدای سقوط بودن. ولی خب اگر اون 3 امتیاز از این دو تا تیم کسر نشده بود، الان باید صدرنشینان لیگ برتر لقب می‌گرفتن. و امروز هم مسابقه های لیگ برتر ادامه پیدا میکنه. از ساعت 16:45 دقیقه ملوان بندر انزلی در شمال به مساف خدمت شما عرض بکنم که خیبر خرم‌آباد خواهد رفت، مثل رفسنجان بجره پیکان هست، آلومینیوم عراق میزبانی میکنه از شمس‌آذر قزوین و پرسپولیس هم به مساف گلگهر سیرجان خواهد رفت. عرضم حضورتون که فردا سپاهان با زباهن دیدار مهمی رو برگزار میکنه، دربی شهر اصفهان رو، و فولاد هم به مساف تراکتور خواهد رفت، اولی ساعت 18:15 دقیقه، دومی ساعت 20:15 دقیقه. و روز یک شنبه هفته ششم رقابت های لیگ برتر با بازی چادر ملوی اردکان و استقلال تهران به پایان خواهد رسید. نکته قابل توجهی که باید بهش بپردازیم اینه که دیروز مقرر شد که آقای ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم استقلال به کار خودش ادامه بده، در شرایطی که میدونیم نتیجه هایی که این تیم در آسیا گرفته خیلی خیلی بد بوده. هفتگی که به تیم اماراتی باخت و بعد هم 1-0 که پریشب در برابر المحرق رقم خورد. خانم محبی، در مورد فوتبال بحرین باید بگم که ما تا فکر میکنم که همین چهارشنبه که گذشت در تاریخ فوتبال اون نبود که در ایران یک تیم باشگاهی بحرینی باخته باشه و این هم دستپخت استقلالی بود که این اتفاق براش افتاد. نکته مهم چیه؟ نکته مهم اینه که استقلال میشه گفت پرهزینه ترین تیم باشگاهی فوتبال ایران بوده. من یه چند تا آمار رو بخوام خدمت شنوندگان محترم بدم، تا فصل 2024 یعنی دو سال پیش، چون ما الان در فصل 2025-26 هستیم، تا فصل 2023-24 لیگ باشگاهی فوتبال ایران سومین لیگ گران قیمت دنیا آسیا بوده، عذرخواهی میکنم، سومین لیگ گران قیمت آسیا بوده. عربستان در رتبه اول بوده، قطر دوم بوده، امارات سوم بوده و ما چهارم بودیم. ما چهارمین لیگ پر قیمت و گران قیمت آسیا بودیم. امسال یعنی در فصل 25-26 به نظر میرسه که ما به جایگاه سوم میریم و امارات میره چهارم. و میخوام بگم که ما توی فوتبالمون اتفاقا خیلی داریم هزینه میکنیم. این آماری رو هم که من دارم عرض میکنم حضورتون، آمار من نیست، آمار وبسایت های فوتبال نیست، آمار یک مرجع معتبر به اسم کنفدراسیون فوتبال آسیا هست که این عدد و رقم ها رو محاسبه کرده با توجه به اینکه قراردادها بر اساس مجوز باشگاهی کنفدراسیون فوتبال آسیا باید در اختیارش قرار بگیره و اومده اعلام کرده که لیگ ایران لیگ حالا چهارم گران قیمت آسیا بوده و خود فدراسیون فوتبال حدس میزنه که امسال به جایگاه سوم میرسه. این یعنی این که لیگ ما لیگ گران قیمتیه، لیگیه که داره توش پول هزینه میشه، اما نتیجه هایی که گرفته میشه نتیجه ها طبیعتا نتیجه های خوبی نیست و این شرایط شرایط عجیبی رو میتونه برای ما فراهم بکنه. نکته بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم تیم پرسپولیس هست. الانی که داریم با هم حرف میزنیم، تراکتور و استقلال خوزستان به همراه گلگوهر سیرجان تیم های هشت امتیازی جدول ما هستن که رتبه های اول تا سوم رو در اختیار دارن. پیکان تازه صعود کرده به همراه چادر ملو و پرسپولیس و خیبر خرم‌آباد و تیم های هفت امتیازی ما هستند و خدمت شما عرض بکنم که در جایگاه های چهارم تا هفتم قرار دارند. فجر سپاسی، استقلال تهران، ملوان بندر انزلی، آلومینیوم عراق تیم های شش امتیازی ما هستند. توی جدول هشتم تا یازدهم. و از اون طرف سپاهان، فولاد تیم های پنج امتیازی هستند، دوازدهم و سیزدهم. زوباهن با چهار امتیاز در جایگاه چهاردهم قرار دارد. شمس و زر قزوین به همراه مس رفسنجان هم تیم های دو امتیازی هستند و در جایگاه های پونزدهم و شونزدهم قرار دارد. جدولی که مرور کردم یک اتفاق رو به سادگی داره به ما اعلام میکنه. 15 امتیاز در هفت بازی خدمت شما عرض بکنم که در پنج هفته قبلی رقابت‌های لیگ برتر تقسیم شده. ما نه تنها هیچ تیمی رو نداریم که 100% باشه و امتیاز کامل گرفته باشه، که به سختی مثلا تراکتور 8 امتیاز تونسته به دست بیاره، کمی بیش از 50% امتیازها رو و نیمی از امتیازها رو واگذار کرده. از اون طرف پرسپولیس وضعیتش مشابه هست. خدمت شما عرض بکنم که استقلال واقعا روزهای بحرانی رو داره پشت سر میگذاره. سپاهان و فولاد هم تیمهایی هستند که تیمهای گران قیمتی بودن و میبینیم که جایگاهاشون در جدول رده‌بندی رقابت لیگ برتر ما اصلا جایگاه خوب و مناسبی نیست. آن چیزی که داره عاید فوتبال ما میشه این هستش که همه چیز رو با پول نمیشه ایجاد کرد و همه چیز رو نمیشه فقط و فقط با جذب ستاره ها و مربیان بزرگ به دست آورد. دیروز در مورد ادامه همکاری آقای ساپینتو در باشگاه استقلال جلسه برگزار شده و مدیران این باشگاه به نظر میرسه که جمع‌بندیشون این بوده که با آقای ساپینتو ادامه بدن، اما اینکه ساپینتو خودش تا چه زمانی شرایط رو مهیا میبینه که بخواد فضا و فشار سکوها رو تحمل بکنه و به عنوان سرمربی استقلال با این باشگاه ادامه همکاری بده پرسشیه که ما نمیدونیم. هرچند حتی اگر مدیران باشگاه استقلال تمایلشون این باشه که این اتفاق بیفته. از مدیریت گفتیم، باید این رو اشاره بکنیم. رضا درویش مدت هاست که در باشگاه پرسپولیس تحت فشاره. کار به جایی رسیده که وحید هاشمیان سرمربی تیم پرسپولیس دیروز در کنفرانس خبری خودش مجبور شده بگه آقا من از آقای رضا درویش حمایت نمی کنم. شرایط در باشگاه پرسپولیس هم شرایط خوبی نیست. شرایط در باشگاه سپاهان هم خوب نیست. شرایط در فولاد خوزستان هم خوب نیست. این چهار تا تیم رو اسم میارم به این خاطر که هزینه هاشون هزینه های بزرگی بوده، هزینه های قابل توجهی بوده. یعنی وقتی که برگردیم به جدول رقابت های لیگ برتر و یک مروری داشته باشیم به اتفاقهایی که افتاده، ما چند تا نکته رو به راحتی میتونیم برداشت بکنیم. استقلال تهران، خب همین یک سال گذشته رو بخوایم نگاه بکنیم، دقیقا از 22 مهر، از خدمت شما عرض بکنم که 11 مهر پارسال تا 11 مهر امسال که یک سال گذشته باشه، اگر یه مروری بکنیم میبینیم فقط 3 تا مدیر عامل عوض کرده و شرایطش شرایط اصلا ایدئالی در حوزه مدیریت نبوده. باشگاه فولاد خوزستان دوباره همین اتفاق براش افتاده، فکر میکنم 3 تا مدیر عامل عوض کرده، یعنی با هوشنگ عزیزاده شروع کرده به حسین خبیری رسیده و الان محمد محمدی اونجا داره فعالیت میکنه. در باشگاه سپاهان اصفهان این تغییر مدیریت های پیاپی رو دیدیم، تجربهش کردیم و در خدمت شما عرض بکنم که باشگاه پرسپولیس هم ما بارها توی این مدت اخیر شاهد تغییر اعضای هیئت مدیره بودیم. درست مدیر عامل تغییر نکرده، اما هیئت مدیره مدام دستخوش تغییر شده و این تغییرها هم به جایی رسوندن کار رو که الان داریم شرایطش رو تجربه میکنیم. همه اینها در کنار همدیگه ما رو داره به یک جمع‌بندی میرسونه. دوستان، در مجموعه فدراسیون فوتبال ایران فوتبال داره گران اداره میشه و به رغم همه گفته هایی که شما مطرح میکنید که ما میخواییم فوتبال رو با کیفیت و با قیمت مناسب عرضه بکنیم، اما این اتفاق نیفتاده و مسائل به سمت و سوی رفتن که در نهایت خروجی هایی که عاید فوتبال شده این بوده که باشگاه های ما برن در سطح آسیا حضور پیدا بکنن و تحقیر بشن. ببینید الوحدات اردن تیمیه که تونسته به الیت آسیا راه پیدا بکنن، دیگه الیت آسیا حضور داره الوحدات و تیمی که آمده و در این سطح داره بازی میکنه طبیعتا تیم خوبیه، اما نام تراکتور ایران نام بزرگیه. این تیم قهرمان ایران شده و فوتبال ایران، لیگ ایران با فوتبال اردن و لیگ اردن اصلا قابل مقایسه نیست. این تیم در واقع میاد و در مقابل تیم‌های ایرانی نتیجه میگیره. المحرق میاد استقلال رو در ایران در قلعه حسن خان 1-0 میبره و اتفاقی که میفته اتفاق در واقع ناخوشایندی. الوحدات در برابر سپاهان میتونه در لیگ دو در لیگ دو AFC بیاد و نتیجه بگیره و سپاهان رو متوقف بکنه، یا تیم عراقی به راحتی میاد سپاهان رو شکست میده. اتفاقهایی که داره میفته در جریان رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران اتفاقهای خوبی نیست. ما در شیراز شاهد هستیم که ورزشگاه تازه ساز پارس که تازه هم به مدار رقابت‌های ما برگشته در فوتبال ایران، حالا هم لیگ یک هم لیگ برتر هم لیگ دو هم هر لیگ دیگری، فقط خدا همراهی میکنه با تماشاگران که دوچار آسیب سخت نمیشن و مجبور میشیم بازی ها رو بدون تماشاگر در لیگ برگزار بکنیم. یا ورزشگاه اول استقلال و پرسپولیس، دوتا تیم پر هوادار ایران، الان ورزشگاهش وحده شهر قدس هست و تیم ها میرن در قلعه حسن خان بازی میکنن. صحبت میکنیم در مورد ورزشگاه تختی، میگن ورزشگاه ایدئال نیست، ورزشگاه آزادی رو مجبور شدن بالاخره دوستان بیان یه گزارش تصویری ازش منتشر بکنن و بگن آقا ورزشگاه در حال بازسازی، آخر 1405 یعنی حدودا یک سال و نیم دیگه میشه قابلیت برگزاری بازی در این ورزشگاه داشت. این یعنی این که زیر ساختهای ما در حوزه فوتبال به شدت وضعیت وحشتناکی داره. دیشب دیدیم در ترکیه و در مثلا رقابت‌های یوفا یورولیگ تیم‌ها مثلا در ترکیه دارن بازی میکنن. لیس فرانسه اومده به خدمت شما عرض بکنم که استانبول در مقابل فنرباخشه داره بازی میکنه، یا مثلا رئال مادرید باید بره به قزاقستان، یه مسافت فکر میکنم 6500 کیلومتری این حدودا رو باید طی بکنه تا برسه در قزاقستان با تیم غیرت در شهر آلماتی بازی بکنه. این یعنی این که قزاقستان و شهر تیم غیرت آلماتی تونسته این زیر ساخت رو فراهم بکنه که خدمت شما عرض بکنم که مثلا رئال مادرید بره اونجا و بازی بکنه. ما رفتیم بازیکن‌های بزرگی رو از رئال مادرید، از بارسلونا، از خیلی از باشگاه‌های بزرگ دنیا جذب کردیم. حالا اینکه کیفیت دارن یا ندارن، فوتبالشون تموم شده یا نه، یه بحث دیگه است، اما اسم‌های بزرگی هستن. نکتهش اینه که آیا ما گنجایش حضور این بازیکنان رو در رقابت‌های خودمون داریم؟ آیا زیر ساخت لازم فراهمه؟ آیا این بازیکن‌ها بازیکن‌هایی هستن که بتونن مثلا با امکانات پایین ما به لحاظ تمرینی کنار بیان؟ و وقتی حالا ادعا میشه در مورد یک تیم که فضاش فضای بدی بوده و با دلالی بسته شده و یک سری حالا گفتگوهای شخصی و چت شخصی بازیکن و یک نفر دیگه منتشر میشه که مثلا میگن آقا از عددی که تو میگیری فقط 30% بهت میرسه و 70% باید جای دیگری هزینه بشه و بین خود ماهایی که داریم تو به این تیم معرفی میکنیم و میبریم از اونجا باید تقسیم بشه، آیا اون بازیکن دیگه وقتی بیاد برای اون تیم بازی میکنه؟ اینها مسئله های پررنگیه، مسئله های جدی و مهمی هست که من ندیدم حالا چه نهادهای بیرونی چه فدراسیون فوتبال واکنش درستی نسبت به اینها نشون بدن، حرف بزنن، اعلام بکنن، اقدام بکنن. آقا در طی یک سال گذشته یک ستادی رو تشکیل دادیم دوستان در فدراسیون فوتبال به اسم ستاد استانداردسازی، خیلی وضعیت رو بهبود بخشید، خیلی شرایط بهتر شد در رقابت‌های لیگ برتر ما، اما تونسته همه یه مشکلات ما رو حل بکنه؟ قطع به یقین نه. و باز هم میگم این گران شدن فوتبال به نفع هیچ کس نیست در شرایط اقتصادی امروز کشورمون، شرایط اقتصادی سختی که داریم طی میکنیم، و به نظرم میاد که سودش ابتدا به جیب بازیکن و مربی، دو به سود ایجنت، سه به سود دلال، و چهار به سود فدراسیون فوتبال خواهد بود. خیلی ممنونم خانم محبی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسین شریفی، باهاتون خدافظی میکنم، هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید، امیدوارم تعطیلات آخر هفته هم به شما خوش بگذره.
روز عالی به خیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. اما دوستان عزیز شنونده، راه نور رو همکاران من برای شما آماده پخش دارن که این برنامه بررسی میکنه خطبه 228 نهج البلاغه رو به مدت 22 دقیقه.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خاصه برنامه راه نور. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین مهدی ابو حمزه، کارشناس محترم مذهبی هستیم تا با کمک ایشون انشالله بپردازیم به کتاب شریف نهج البلاغه و آشنایی با آموزه های این کتاب عظیم و اینکه چطور بتونیم کتاب شریف نهج البلاغه و آموزه های این کتاب رو در زندگیمون انشالله جاری و ساری بکنیم. آقای ابو حمزه سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما مجری محترم، همه برادران و خواهران عزیز شنونده این برنامه، با افتخار در خدمت شما هستم.
متشکرم و ممنون. حاج آقای حمزه، من و شنوندگان عزیز رو به کدوم یکی از قسمت‌های نهج البلاغه شریف میخواد مهمون بفرمایید؟
موضوع صحبت امروزمون انشالله به فضل الهی خطبه 228 نهج البلاغه ترجمه مرحوم محمد دشتی است.
بله عالی است. ما در خدمت، فکر کنم خطبه کوچیکی هم باشه، درسته؟
بله بله، این خطبه که امیر مؤمنان علی علیه السلام ویژگی های جناب سلمان فارسی رو بیان میکنند، یه نکته کلیدی در خط اول این فرمایش هست. امیرالمؤمنین در توصیف جناب سلمان فارسی بیان میفرمایند خدا او را در آنچه آزمایش کرد پاداش خیر دهد، که کجیها را راست و بیماریها را درمان کرد. نکته قابل توجه اینجاست، امیرالمؤمنین میفرماید جناب سلمان بیماریها را درمان میکرد. سوال، جناب سلمان مگه دکتر بود؟ جناب سلمان مگه تخصصی در طبابت داشت؟ چجوری بیماریها را درمان میکرد؟ از خود ایشون سوال کردن.
بله.
جناب سلمان بیان داشتن صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به من فرمودن جناب سلمان مطلبی رو پدرم رسول خدا فقط به من فرموده، دوست دارم به واسطه توی سلمان این خبر به گوش عالم برسه.
بله.
حضرت زهرا سلام الله علیها به جناب سلمان فرمودند اگر میخوایی تا زنده هستی مریض نشی، زمینگیر نشی، گرفتار دوا و دکتر نشی، این دعای نور رو یک مرتبه صبح یک مرتبه شب قرائت بکن. سلمان عمر طولانی کرده، میگه به برکت این دعایی که صدیقه طاهره به من یاد دادن نه تنها خودم مریض نشدم، بلکه هزار نفر از مریضای مکه و مدینه رو به اذن الله تونستم شفا بدم.
الله اکبر.
این دعای نور در مفاتیح قبل از دعای توسل بیان شده.
بله.
بین مردم ما این دعا مشهوره به دعای تب. میخوام خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده این برنامه عرض بکنم یه اشتباه اینجا شده. خیلی ها فکر میکنن حتما باید مریض باشن این دعای نور رو بخونن. به قول آیون اطبا و پزشکا، پیشگیری بهتر از درمانه.
دقیقاً. بله.
برادران عزیزم، خواهران بزرگوارم، اگر میخواهید انشالله تا زنده هستید مریض نشید، زمینگیر نشید، گرفتار دوا و دکتر نشید، این دعای نور رو یک مرتبه صبح یک مرتبه شب قرائت بفرمایید. سندش همین خطبه 228 نهج البلاغه است.
حالا من حاج آقا حمزه، ببخشید میونه کلامتون، شما ابتدا داشتید خطبه رو میخوندید، اینجایی که از فضایل حضرت سلمان دیگه.
بله.
سلام الله.
بله.
علیه حضرت اشاره داشتن میفرمودن که مثلا جسم رو شفا میده و اینها، درسته؟
بله. بخششه داشتون. بله.
من نگفتی جسم، گفتی شفا.
بله.
درسته؟ بله. شفا و اینها، من فکر کردم منظور شفای روحی هست. الان که میگه جسمی، خیلی واسه من جالب شدش که صرفا همینه، درسته؟
علاوه بر جسم روح هم تأثیر داره. من ان شاء الله در خلال عرایضم عرض میکنم.
پس...
بله. امیرالمومنین در در حکمت‌های نهج البلاغه دارن که سخت‌تر از بیماری جسم بیماری روحه. لذا ما فقط حواسمون بعضن به بیماری‌های جسمیه. این دعای نور در شفای امراض روحی هم مؤثره.
آها.